بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. خدا رو شاکرم که توفیق حاصل شد خدمت شما عزیزان برسیم و انشاءالله مطالبی که گفتگو خواهیم کرد مفید فایده عزیزان واقع بشه. خب ضمن اینکه ما یه بخش از وقتم قرار است خدمت شما ها باشیم و انشاءالله از محضر شما هم توی این جلسه استفاده کنیم و انشاءالله نظراتتون رو بهره مند بشیم. خب من توی فرمودم بحث رسانه و خب بخصوص رسانه های آخر زمانه و من توی این دریای عظیم رسانه یکی از انواع رسانه رو میخوام چند کلامی پیرامونش خدمتون صحبت کنم. به نظرم رسید که خب بیام سراغ بحث شبکه های اجتماعی مجازی و بحثی که خب الان خیلی بحثش داغه و تقریبا رسانه مطرح و اول تو حوزه وب الان شده شبکه های اجتماعی مجازی. قبل از اینکه بحثم رو شروع کنم تو این موضوع سه تا سوال مطرح میکنم و انشالله با جواب این سه تا سوال وارد مدخل بحثم میشم. سوال اول، مگر نگفتن کشورهای غربی و کشورهای اروپایی ما قرار است بیان ایران رو تحریم کنیم، اونم از نوع فلج کنندهش، همه شنیدیم و کردند. حالا سوال من اینه، اگر اینا بیان از ما خود رو تحریم کنند، به کشور ما پژو ندن، رنو ندن، ما بیشتر تو این کشور فلج میشیم یا این که بیان اینترنت از ما بگیرن؟ بله؟ خب یقیناً اگر اینترنت رو بگیرن واقعا تو این کشور فلج میشیم دیگه. حالا شما ببینید همین شرکت گوگل میاد پلی استور، یه شبکه اجتماعی، فروشگاه مجازیش و فروشگاه اینترنتیش ما رو تحریم میکنه. مثلا همین گوگل میاد گوگل پلاس و شبکه اجتماعیش برای ما باز نگه میداره، قابل استفاده است. چرا یه شرکت دوگانه با ما برخورد میکنه تو این فضا؟ یا شرکت مایکروسافت، همین شرکتی که هم ویندوز های ما رو طراحی میکنه ازش استفاده میکنیم، مایکروسافت میاد اسکایپش در اختیار ما قرار میده، شبکه اجتماعیشو، منطقه از اونور ویندوز ما رو تحریم میکنه. اگر قرار واقعا ما تو این کشور فلج بشیم، خب بیان از این اینا ما رو تحریم میکنن دیگه. چرا یه شرکت دوگانه برخورد کنه با ما تو این فضا؟ این سوال اول. سوال دوم اینه که مگر نمیگن این دنیای مجازی شبکه آزاد اطلاعاته؟ برخی دوستانم میگن اگر بری خوب استفاده کنی خوبه، بعد استفاده کنی بعدش، بالاخره دنیای آزاد اطلاعات دیگه. شما بگردین برای من یه گروه مثال بیارین تو این شبکه‌های اجتماعی مجازی چه صفحه داشته باشه، فعال باشه، گروه نظامی یا شبه نظامی که بر علیه صهیونیست، آمریکا، استکبار صفحه داشته باشه. الان شما ببینید داعش صفحه داره تو فیسبوک، مفصل داره کار میکنه، طالبان تو یوتیوب صفحه داره، سازمان مجاهدین خلق، گروه های نظامی دارم خدمت رو عرض میکنم، هم تو فیسبوک صفحه دارد هم تو یوتیوب. یه گروه مثل حزب الله لبنان برای من مثال بیارین این تیپی که تو این شبکه ها صفحه داشته باشن، فعال باشن. چرا ندارن؟ نخواستن یا نگذاشتند؟ یکی از این دوستان گفت من با یه 10 لیدر بحرینی ارتباطی رفتم، 110 لیدر بحرینی از این انقلابیون بحرینی که پشت سر هر کدوم کلی آدم بود، قرار رو بریم توی بحرین انقلاب کنیم دیگه. گفت بعد از یه مدت 110 تا شدن 100 نفر، 100 تا شدن 90 تا، 70 تا، 40 تا، 30 تا، 10 تا تمام شدن. خیلی برام سوال شد چی شد؟ بابا می‌خواستیم بریم بحرین انقلاب کنیم. گفت یه فرد مطلب سوال کردم آقا اینا چه اتفاق براشون افتاد؟ گفت تو با اینا ارتباط داشتی؟ گفتم آره. گفت تا اینجا تو خونه اینا غرقه، هر 110 تا رو کشتن. میگن میگن آقا فضای آزاد اطلاعات، چرا برخی از این صفحه‌ها که خود ما ایجاد میکنیم بلکش میکنن؟ این سوال دوم. سوال سوم، من یه آمار مالی از یکی از این شبکه‌ها خدمتتون عرض کنم و بعد سوالمو مطرح کنم. یکی از این شبکه‌های پرطرفدار تو این شبکه‌های اجتماعی شبکه به نام واتساپ، چه خوب خیلی هم به اشتباهش میگن واتساپ، آقای مارک زاکربرگ اومد این شبکه رو 19 میلیارد دلار خریداری کرد. آقای زاکربرگ مالک فیسبوک، اگر دوستان مطلع باشن روزنامه اورشلیم هر سال سه یونیس های مؤثره میاد نام میبره. امسال اومد اثرگذارترین سه یونیس ها ایشنو معرفی کرد. بعد از ایشون آقای نتانیاهو، نفر سوم خانم شالی، معاون خود آقای زاکربرگ. اثرگذارترین سه یونیس اومد این جاره خرید 19 میلیارد دلار. به پول ما چندی میشه؟ اگر دلار حساب کنیم 3300 تومان میشه 60000 میلیارد تومان. یه بار تو این کشور ما یه اختلاس 3000 میلیاردی شد، همه صداشون رفت بالا، آقایان 3000 میلیارد اختلاس شد، 60000 میلیارد تومان داد اینجا رو خرید. و جالب است همین واتساپ الان قریب 700 میلیون کاربر عضو داره، روزانه 550 میلیون کاربر فعال داره. هیچ وقت هم مشکلی سرعت پیدا نمی کنه، هنگم نمی کنه. شما الان این مخابرات خودمون همراه اول، شما عید که میشه یه پیام تبریک عید که بخوای بدی، بعدی دورو بعد پیام میاد که آقا به دستش نرسید، سیستم مخابرات هنگ میکنه. الان دارید روزانه 550 میلیون میان تو این فضا نه فقط پیام، فیلم میذارن، عکس میذارن، صوت میذارن، پیام میذارن، هیچ خلالی هم توش ایجاد نمیشه. خودشون دارن اعلام میکنن، میگن ما 53 تا کارمند داریم، ماهانه داریم 600000 دلار حقوق پرداخت میکنیم. حالا سوال من اینه، بعد از این همه آمار مالی چرا مفته؟ چرا رایگان در اختیار ما قرار میدن؟ چرا برش پول نمیگیرن؟ همین واتساپ تو خود قوانین نشون داده که سال 99 سن هزینه اشتراکشه. امسال دور تمام ما ایرانی ها رو مشترک کرد، ریال هم از اون پول نگرفت، اون 99 سنت نگرفت از اون. چرا مفته؟ آقا دیگه ما از اسرائیل که دشمن تر نداریم که. چرا وایبر در اختیار ما جز مفت؟ کلان شاید دوستان بدونن وایبر شده پنجم برنده تجاری توی اسرائیل. چرا مفته؟ سه تا سوال. بیام سر بحثم. ببینین رفقا، اتفاقی که افتاده برای ما توی این کشور اینه که زندگی ما رسانه گرفته. از رادیو و تلویزیون و ماهواره و شبکه‌های اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی مجازی و مجلات و روزنامه‌ها و الان زندگی ما رو تو این کشور رسانه گرفته. و این در حالی که متاسفانه به شدت سواد رسانه توی کشور ما پایینه. یعنی تو این کشور ما در حوزه رسانه مصرف کننده رسانه هستیم. مصرفمون هم دو تا جنبه بیشتر نداره، یا لذت و یا سرگرمی. میان سراغ همین شبکه های اجتماعی مجازی که داریم ازش مصرف میکنیم، مصرفش میکنیم. من از دوستان سوال میکنم، میگم حالا این شبکه چند تا ظرفیت در اختیار شما قرار میده، چند تا فرصت به شما میده؟ خب دوستان میگن خب خیلی. میگن خب بشماریم. میگن میتونیم خب یه پستی بذاریم، یه کامنتی بذاریم، یه مطلبی لایکش کنیم، هر شما خدمت با مخاطب گوشیمون در تماس باشیم. بله زور میزنن 4-5 تا میشمارن. و این در حاله که این فضا قریب 30 تا ظرفیت و فرصت در اختیار من شما قرار میده. من موضوع رساله پایان نامم شبکه‌های اجتماعی مجازی بود، به فضل خدا مفصل رو این فضا کار کردم. قریب 30 تا ظرفیت به ما میتونید بدید این فضا. مثلا نوع ما ایرانی 4-5 تا میشه اصلا بلد نیستیم ازش. الان مثلا تو همین فضا شبکه داریم مایناسا، طرف یک ساعت وقت می‌ذارید براش، ساعت‌ها بهره علمی دارید. مثلا نوع ما ایرانی اصلا به گوشمون نخورده این شبکه، اگر هم شنیدن توش وارد نشدیم. مثلا چون نگاهمون نگاه لذته، نگاه سرگرمیه. ظرفیتاشو بلد نیستیم این فضا رو. این تو حوزه ظرفیتاش. بیام تو حوزه آسیباش. میگم خب برای من چند تا از آسیبا این فضا رو نام ببرین، اسم بیارین. بعد دوستان قالبم میگم ای میگه آسیبم داره. میگم نه شما برین خوش باش. آسیباش هم بلد نیستیم. یکی از آسیبای جدی این فضا که طلبه و غیر طلبه هم نمیشناسه، مذهبی غیر مذهبی هم نمیشناسه، بحث اعتیاد اینترنتیه. و من شای اعتیاد کجاست؟ شما صفحه دا باز میکنی، یه پستی میذاری، یه رو بعد با خودت میگی بالاخره کسی نه لایکش کرد، لایکش نکرد دور میای سری صفحه. کسی بر من کامنت گذاشت نگذاشت، نیم ساعت بعد دور میای سری این صفحه، یک ساعت بعد دور میای سری این صفحه. طرف توی سر سفره قضا که نشسته گوشی گل دستش، توی جلسه یه بصیرتی اومده گوشی گل دستشه، چون لخواه توی این صفحه من چه اتفاق افتادم؟ تو رخت خواب تا آخه این لحظه که میخواد بخوابت گوشی گل دستشه. ولذا افراد مبتلا میشن به بلیهی به نام اعتیاد اینترنتی. کلام علمای روانشناسی دارن میگن میزان تخدیر ذهنی اینترنت از مواد مخدر دیگه بیشتره. یعنی اگر این مثلا تریاک 20% تخدیر ذهنی داره، اینترنت قریب 50% تخدیر ذهنی داره. و این تخدیر ذهنی اعتیادم مذهبی غیر مذهبی هم میشناسه، دامن خیلی آره میگیره. یکی از آسیبای جدی این فضا همینه. یا یکی دیگه از آسیبای این فضا رو خدمتتون عرض کنم. ببینید چون لازمه این فضا، ماهیت این فضا اینه که شما گوشیده ورداری یه گوشه بشینی، بالاخره یه پستی بذاری، یه کامنتی بذاری، لازمش چیه؟ گوشه نشینی. ولی افراد که زیاد تو این فضا رفت آمد میکنن یا آدمایی میشن گوشه گیر، منزوی و نهایتا افسرده. افسردگی میگیرن. بلاز علمی هم اثبات شده. ببینیم ما رفقا یه تفرد داریم، یه خلوت. فرقش چیه؟ تو خلوت شما نصف شب که میشه سجاده پهن میکنی، خدا خودت خلوت میکنی، یک ساعت دو ساعت. وقتی از خلوتت خارجی، چون با یه نفر موافقی خودت ارتباط برقرار کردی، شارجی، روحیه گرفتی. برعکس تفرد، تو تفرد یا با خودت ارتباط میگیری یا با یک صد پل از خودت بدتره، مشکلات بیشتر از خودت داره. وقتی از تفردت خارج میشی، تازه خسته ای، افسرده ای، نگرانی، مضطربی. و اصلا ماهیت این شبکه اینه که ما رو میکشید به سمت تفرد، تفردتون رو تقویت میکنه. این هم یکی از آسیبای جدی این فضا. بازم برادون بگم از آسیباش، من چون خوشبینی به این فضا خیلی زیاده، مجبورم کفه نقدم رو توی جلسه سنگینش کنم، بیام آسی باشه خدمتون بگم. اگر یافتن این خوشبینه کمتر بود، من برای دو محاسنش هم میگفتم. من از شما سوال میکنم، شما من کمک بدیم به جواب این سوال. آقا پول رایج تو فضای مجازی چیه؟ دلاره، یوروه، پونده؟ وقتی طرف یه سایت میزنه، شما میرید تو این سایت مطالب رو دانلود میکنی، یک اپلیکیشن میزنه، شما میرید تو این اپلیکیشن گروه ایجاد میکنی، چی گیر صاحب این اپلیکیشن میاد؟ بله؟ پول رایج تو فضای مجازی چیه؟ باریکلا کلیکه. یعنی شما وقت این وارد این اپلیکیشن شدی، وارد این سایت شدی، هر کلیکه شما داره سهام و ارزش این سایت افزایش میده. الان وایبر برداشتن سهامش ارزش گذاری کردن، شده 900 میلیون دلار. از کجا این سهام جمع شده؟ از کلیک و مال شما. حالا وایبر کجاییه؟ اسرائیلی. واتساپ کجاییه؟ اسرائیلی. تلگرام گوجایی بود، گوجایی شد. میدونیم چه اتفاق داره تو این فضا میفته؟ شبکه‌های اجتماعی خارجی یا مستقیما اسرائیلی صهیونیستیه یا با یه واسطه به صهیونیستا میرسه. اگر میخوایم بریم توی فضای بازی کنیم، حداقل تو زمین دشمنمون باز نکنیم، گل به خودی نزنیم. اسرائیل ما دشمن تر نداریم که. این هم یکی از آسیبای این فضا. حرف من چیه رفقا؟ من بحثم آساس جمعش کنم. اگر میخواییم تو این فضاها ورود داشته باشیم، به هر علتی، نمیدونم علتش چیه، شاید برخی از این دوستان میگن آقا ما که میریم گروه های مذهبی ایجاد میکنیم، گروه های علیه السلام، صبح که خلاص از خواب پا میشیم یه پیام از آیت الله بهزت برامون میاد، نمیدونیم داریم صبحونه میخوریم یه روایت برامون میاد، داریم میایم نمیدونم تو محل کار حوزه نمیدونم یه پیام از آقای قاصد علی قاضی برامون میاد، سر کلاس درس نشستیم، تو دانشگاه نشستیم، یه جمله از شهید آوینی برامون میاد. خدا میدونه فقط داریم تو این فضا ما آیه و روایت و جمله بزرگان رد و بدل میکنیم. این گروه خوبامون استازه با نه که ما ادعاشو داریم تو این فضا. میدونی داره چه اتفاقی برای من شما میفته؟ داره مسلسلوار این پیام های مذهبی به سمت من شما روانه میشه و این در حاله که هیچ کدوم از این معانی ما درک نمی کنی. تا میان میفهمیم آی بهجت چی گفت؟ یه پیام شهید آوینی میاد. شهید آوینی چی گفت؟ از اون بنده خدا میاد. هیچ وقت نه درک نمیشه. متاسفانه تو حوزه معنا دوچار ابتذال در معنا شدیم. من به رفقا میگم شهید متحرم، ول کن بابا، من خودم 200 پیامشون گوشیم دارم. میگم شهید آوین، میگه هر دادی پیامش برام میاد. کدومش درک کردیم؟ میدونیم ما مثل مسئله چی شدیم؟ مسئله اسفنج میزنیم تو این فضا پر میشیم، میان بیرون یه فشار که بدن خالی شدیم، هیچ کدوم به جانمون نشسته. ببین تو این حوزه‌های علمی ما یه روشی داریم، طلبه یه هفته درس میخونه فقه و اصول و نمیدونم منطق و فلسفه، روز چهارشنبه که شد آخر هفته یه درس اخلاق برای این طلبه میذارم، یه هفته وقت داره روش فکر کنه بابا این استاد اخلاق چی گفت رفت. حالا تو این فضا مسلسل وارد به سمت من شما روانه میشه و هیچ کدوم از معانی درک نمیشه. حتی خیلیمون اون روایتی هم که برای هم میفرستیم، اون آیه هم که برای هم میفرستیم، از جهت سرگرمیه، خودمون رو سرگرم داریم میکنیم. بالاخره گروه فعال باشه. دوستان یه طلبه یه گروه زده بودن، آقا گل این گروه ساعت 9 شب بود تا ساعت 1 نصف شب، یعنی همه جمع میشدن تو گروه و پیام دادن اینا. من یه بار به خودم نشستم فکر کردم، گفتم خب این رفقا چه شام میخورن، چه پیش زناشون میرن، زن بچه‌شون میرن، اینا چه همش تو این گروه هم مثلا چه دستشویی وقت دارید من خدا بده تو بچه‌ش هم داره پیام میده. واقعا برام سوال شده بود که این 4 5 ساعت مستقیم همش تو این فضاست، چه میخواد به خانوادش برسه؟ براتون رفقا یه قصه بگم. یه بار موشا نشستن با هم جلسه گرفتند، گفتن آقا این گربه پدر ما رو در آورده، چه کنیم از شرش راحت بشیم؟ یکی از این موشا که عاقل تر بود گفت اگر بتونیم یه زنگوله بگیریم بندازیم گردن این گربه یه از دستش راحت میشیم. بالاخره وقتی میاد متوجه میشیم دیگه. این موشا که عاقل تر بود گفت خب بنده خدا مهم نیست که بندازیم گردن گربه یه، گربه چه وای نمیسه صاف که میدونم گردنش که کار سختیه. خب تا اینجا داشته باشین، تو همین فیلم تام و جری توی تلویزیون خودمون نشون داد، موش کوچیکه اومده میگه موش بزرگه، شاید دوستان دیده باشن این قسمتش رو. موش بزرگه همچی ایده ای داد که من میخوام برم یه زنگوله بندازم گردن این گربه یه. یه زنگوله برداشت اووردید گربه خوابه، منطور گربه خودشو به خواب زده بود داشت میدید صحنه رو، اوورد و اومد پیش این گربه یه، این بند انداخت کلی گردن گربه، اومد گره بزنه، نیم تست گره بزنه، گربه دستشو اوورد بالا گذاشت رو گره، قشنگ گرهش هم زد و اومد فرار کنه، گربه گرفتش حالا چپ راستش کرد زدش پرتش کرد اون وقت. موش کوچی و اینجا روشش نیست که، بذارم حالا بدمیاد چیکار کنم. همین زنگوله رو برداشت قشنگ کادوش کرد، کادو پیچش کرد، یه رومان خوشگلم به این زد، رفت سراغ گربه یه. گربه یه تو خواب بود، گربه از خواب بیدارش کرد، گفت برات هدیه آوردم. گفت مال منه؟ گفت بله. گفت برای من آوردی؟ گفت آره. خیلی خوشحال شد، کسی بهش هدیه نداده بود، هدیه رو باز کرد زنگوله است. خب زنگوله کار بردش چیه؟ این داخل گردنش، مشکلی موش حل شد. حالا قرازم از گفتن این قصه اینه، نکند برخ از این تکنولوژی ها مسئله همون زنگوله است، نکند، احتمال میدم من، حالا بیشتر روش فکر کنیم. بلزا تو این فضا آسیبای جدی هم داره این قصه. ببینید شما وقت داری که از این اپلیکیشن رو گوشید نصب میکنی، از شما سوال میکنی مثل وایبر، حالا هر کدوم از اینا، یه من مجازم یه کپی از اطلاعات گوشی شما رو سرور خودم ذخیره کنم که معمولا افراد نخونده تیچ میکنن نصف نصف تا آخر نصفش میکنن. چه مجوزی از ما گرفت؟ یه کپی از اطلاعات نه تحت وایبر ما را با اطلاعات گوشی ما را ورده در خودش. حالا ما رو این گوش همون چی داریم؟ زندگی همون رو این گوش همونه دیگه. یه نکته فنی خدمت دوستان بگم، بنویسین برین چک کنین، یا تو همین جلسه یکی از دوستان چک کنه، شما رو سریع گوشید فایل از من فایل منیجر بازش کن، یه چند تا پوشه سلکتش کن، چند تا پوشه داره، یکیش DCIM بازش کن ببینیم مثلا دو تا برخ از گوشه دو تا فول داره، برخیش سه تا فول داره تو پوشه DCIM. خب ببینین چند تا فول داره، برگردین بیاین عقب تو سیتینگ فعال کنید فایل نمایش فایل های مخفی ها. خب بعد برگردید به تام دیسی آی ام، ببین شد چند تا فولدر، یه فولدر اضافه شد. این فولدر اضافه چیه که مخفی بود الان شد؟ تمام عکس ها و فیلم هایی که شما از همون اول با این گوشید گرفتی تو اینجا ذخیره شده، تمامش اینجا ذخیره شده رو گوشی خودمون. اینا رو میدونیم. یا یه نکته پنهانی یه خدمت دوستان بگم، بریم وارد قسمت سیتینگ گوشیدون بشین، بیان تو قسمت مدیریت پرونده، سلکتش کنید، یکی از این نرم افزارهایی که نصب کردین اپلیکیشن رو انتخاب کنید، بعد بریم تو قسمت دسترسی ببین چی نوشته. مثلا تو قسمت دسترسی دوربین انتخاب کنید، ببین اونجا چی نوشته. نوشته این نرم افزار مجاز است در هر زمانی دوربین گوشی شما رو فعال کنه. بریم بخونیم این مجوزم از ما گرفته نصبش کرد، الان هم نوشته بازم تو نرم افزارش. یعنی چی؟ یعنی الان شما تو خونه نشستی با خانومه دی با رفقات هستی، این قشنگ فعال میشه، عکس میگیره، فیلم میگیره، صدا داره ضبط میکنه. خب شاید برخی از دوستان میگن آقا ما که آخه کاری نیستیم که حالا اطلاعات ما به چه دردی نمیخوره. بله برخی واقعا همین تفکر رو داریم دیگه، آقا ما که کاری نیستیم. آقا این آقای روحانی که الان رئیس جمهور کشور ماست، یه زمانی میدونست رئیس جمهور این کشور میشه؟ تو همین جمعای طلبگی نشسته بود، جمعای دانشجویی، آساسه اومد بالا رئیس جمهور شد. شما قرار نیست همیشه تو این لول بمونین، وگر اطلاعات شما رو یه مجموعی داشته باشه شما عبد اون مجموعه میشین. پس رفقا دوتا شرط اساسی برای اینکه میخوام تو این فضا وارد بشیم، شرط اول ورود عالمانه است، یعنی تمام ظرفیت ها فرصت ها این فضا رو خوب بشناسیم و همچنین آسی باشم خوب بلد باشیم. و شرط دوم تو این فضا ورود هدفمنده. اگر وارد شدید و هدف نداشتید اون بهتون هدف میده. شما شاید دوستان توی فیسبوک صفحه داشته باشن یا تو اینستاگرام، شما ببینید هر مطلبی که تو اونجا لایکش کردی بر اساس لایکش ما بهش صفحه معرفی میکنه. دوستان که عشق وارد این فضاها میشن که آخه میگن فیسبوک هم با حاله با بذارم توش هم چه اتفاقی میفته، این تلگرام رو گوشیم هست بذار نصبش کنم هم چی میشه. اونایی که عشق وارد این فضا میشن از جوایدی سردر میارن، اون بهشون جهت میده. ولی از این دوتا شرط اساسی اگر میخواییم وارد این فضاها بشیم، یعنی نیاز پیدا کنیم، نیاز ضروری. ما متاسفانه استفاده از تکنولوژی توی کشور ما نیاز محور نیست. خب تو غرب معمولا اول یه نیازی پیدا میکنن، مثلا همین فیسبوک. آقای زاکربرگ گفت من دلم میخواد بچهای دانشگاه هاروارد ارتباطی شبکه‌ای داشته باشن، اومد فیسبوک رو ابداع کرد. بعد همین فیسبوک اومد بین‌المللی شد. این نیاز بود فی‌الواقع، متوارد کشوری ما شد. آیا تو کشور ما نیاز به این بود؟ مهمتر از آن، آیا فرهنگ استفاده از اون بود کشورمون؟ نبود. الان بچه‌های ما دارن وقت می‌ذارن روزی 10 ساعت 15 ساعت تو این فضا. بهش میگم چی دست دادت می‌گیرت؟ هیچ. ساعت‌ها وقت گذاشتم تو این فضا، هیچی هم دستمو نگرفت. خب من وقتم هم تمامه. تشکرم می‌کنم از دوستان که همراهی کردند و انشالله که مواردی گفته شد مفید فایده عزیزان واقع شده باشه. صلوات عنایت کنید.